فکر کردن یه جمله گفتن، یه عمر فکر کردن، یه کتاب نوشتن، این موندگار شده. پرگویی موجب کم فکری میشه، کم فکری لغزش آدم رو زیاد میکنه، اشتباه آدم رو زیاد میکنه. فرضا اولین نکته ای که از امیر المؤمنین سامن علیه یاد میگیریم اینه، حرف بعد اصلا نزنیم. این چیزی که بهش مشکوکیم، تو شبکه ها خوندیم، اون گفته، این گفته، اینا رو بذاریم کنار. فقط چیزی که یقین داریم درسته، تازه اونی که درسته و مجوز داریم، چون هر حرف درستی هم ما نمیتونیم بزنیم، حضرت فرمود اینا رو بگید، غیر اینو اصلا نگید. قرآن میفرماد به بت‌های مشرکان فحش ندید، کلمات زشت به کار نبرید. چرا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اونا هم به خدای شما، به الله، نعوذ بالله، جسارت میکنن، کلمات ناجور به کار میبرن. چه فرق میکنه همینطوری دیگه، شما نسبت به اونا کلمات زشت به کار میبرین، اونا هم نسبت به شما کلمات زشت به کار میبرن. خب این یک نکته. و نکته جالب دیگه که اینجا وجود داره، کمتر بهش توجه کنیم، از امیرالمومنین یاد بگیریم اینو. حضرت فرمودن که ما از کلام استفاده میکنیم تا خواسته های خودمون رو به دیگران چیکار کنیم؟ اعلام کنیم. حضرت فرمود حواستون باشه، سخن گفتن علاوه بر اینکه خواسته های شما رو بیان میکنه، یه چیزایی از شما رو هم ناخواسته به دیگران نشون میده. اینم چیز مهمیه. المرء مخبوع تحت لسانه، آدم ها زیر زبانشون مخفیان پنهانه. امیرالمومنین فرمودن که اون چیزی رو که در دل دارید ناخودآگاه با کلام آشکار میکنید، و صفحات بچه تو این پیشونیتون، تو این چینوچوری که پیشونیتون نشون میده، این خاصیتی که خدا قرار داده. مولوی اینو به شعر در آورده. مولوی میگه هر کلامی یه بویی داره، مثل سیر و پیاز که یه بویی دارن، به هر حال هر جا شما سیر رو ببری بوش باشیه میره. میفرماد کلام انسان هم همینجوریه، اون بوش داخل وجود آدمه، وقتی بیان میکنیم خود به خود کلام بوداره، مخاطب بخوایم یا نخوایم میفهمه که ما با چه نیتی داریم میگیم.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. با پایان برنامه امروز رسیدیم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد
به نام ایزد منان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما سروران گرامی، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در پنجشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما خوبان را داریم در بخش نشرات نیمروزی رادیو. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم باباخانی و متعاقبا خانم صالح نیا در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 1 شننده اخبار خواهید بود. گزارش ویژه را در ساعت 1:30 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 1:45 مشاهیر ما مفاخر جهانی را شننده خواهید بود. بعد از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی شننده برنامه داستانهای تمثیلی خواهید بود و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:15 برنامه حسن همجواری را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. در ساعت 2:30 زربان را تقدیم حضور شما خواهیم کرد. گلچین موسیقی را در ساعت 2:55 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس را خواهید شنید. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 50 دقیقه می باشد. روی موج جوانی عنوان برنامه است که در ساعت 5 تقدیم حضور شما عزیزان می شود. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:55 سیاست روز را خواهیم داشت و مدت 15 دقیقه. بعد از برنامه سیاست روز رازهای زندگی را در ساعت 6:10 تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهیم کرد. بعد از برنامه رازهای زندگی پخش اذان مغرب با افق شهر کابل را خواهیم داشت. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی رادیو دری به سمع شما عزیزان میرسد. هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:17 میباشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
نشست تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران. تأکید افغانستان بر حمایت بالای حمایت ایران از مذاکرات صلح بین الافغانی. و کتایب حزب الله عراق بازداشت فرمانده 8 شبی اقدام خطرناک دولت بود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زادا و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نشست سالانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی از طریق ارتباط تصویری در حال برگزاری است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با صورت ویدیو کنفرانس با حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در آغاز هر اجلاسیه مجلس با دیدار آیت الله العظما خامنه ای می رفتند که با توجه به شیوع ویروس کرونا این دیدار سال گذشته و امسال با صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد. این دیدار با سخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران آغاز شد. مشروع خبر و گزارشات متعاقباً به سمع شما عزیزان خواهد رسید. معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان با تاکید بر اهمیت ایران در سیاست خارجی کشورش حمایت جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح بین الافغانی را مهم خواند. با گزارش خبرگزاری تسنیم بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه افغانستان، میرویس ناب در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل درباره آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و مذاکرات صلح بین‌الافغانی گفتگو کردند. طبق این گزارش، دو طرف پیرامون تقویت و گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مرزی میان کابل و تهران و برگزاری نشست کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور نیز بحث و تبادل نظر نمودند. امینیان در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی عمیق میان دولت‌ها و مردم ایران و افغانستان، از تداوم همکاری‌های تهران با دولت و مردم افغانستان در بخش‌های مختلف و حمایت از مذاکراتی که منتج به صلح و ثبات و پایان جنگ در افغانستان گردد اطمینان داد. سفیر ایران در کابل همچنین در دیدار با محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور محمد اشرف غنی در امور امنیتی و سیاسی، نیز درباره اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور همزمان با خروج نیروهای اشغالگر خارجی و چشمانداز صلح و مذاکرات بین‌الافغانی گفتگو و بر ضرورت اجماع داخلی و رعایت حق مردم و رعایت حق رأی مردم و حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از نظام جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردند. شایان ذکر است عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، روز گذشته اعلام کرد که طالبان تمایلی برای توافق نشان نمی‌دهد و یک جانبه گرایی و بهانه‌جویی این گروه مانع اصلی در مسیر موفقیت مذاکرات است. ولسوال کامه ولایت ننگرهار صبح امروز هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت و به همراه محافظش زخمی شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
انفجار ماین ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به دو تن از محافظانش زخم برداشت. از طوال خوگرنی سخنگوی ولی ننگرهار ضمن تایید خبر مذکور میگوید که شریف الله فضلی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار که از منظرش راهی دفتر کارش بود در مربوطات ولسوالی بیسی ولایت ننگرهار ماینی از قبل جاتری شده در موتارش انفجار نمود که در نتیجه آن خود شریف الله فضلی ولسوالی کامه همراه با دو تن از محافظانش زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت که مجروحین برای تداوی به شفاخانه مرکزی شهر جلال‌آباد انتقال داده شده که دکتران وضعیت صحیحشان را خوب گزارش داده. تا اکنون فرد و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر وقت روز گذشته افراد مسلح ناشناس یک تن را در منطقه بیز حالتی مربوط ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد در گلوله به قتل رسانده است. تا اکنون در مورد هویت و چگونگی این رویداد معلوماتی به رسانه ها شریک ساخته نشده است. از مدتی در شهر جلال‌آباد میزان کشتارهای هدفمند کاهش یافته بود، اما از چند روز به این طرف یک بار دیگر انفجارات و کشتارهای هدفمند افزایش یافته که سبب نگرانی های شهروندان جلال‌آباد شد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. آوارگان جنگی ولایت لغمان که به مهدرلا مرکز این ولایت آمدند، نیاز فوری به کمک های ضروری دارند. باز هم همکارم محمد آصف شینواری و گزارش تحلیل در این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده های دیگر شده در نتیجه درگیری های مسلحانه اخیر بین نیروهای حکومتی و طالبان مسلح مخالف در ولایت های لغمان و ننگرهار و اثار کمک های عاجل با آنها سوی حکومت و جامعه جهانی شدن. خانواده هایی که در درگیری های اخیری ولایت لغمان از ولسوالی های علیشنگ و علینگار به شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان کوچیدن و فعلا در فضای باز به سر می برن، از حکومت، اداره ولایتی و جامعه جهانی و اثار کمک های عاجل شدن. آنها می گوین که خانه هایشان را ماندن و تنها خودشان و اولادشان را از ترس جنگ و خونریزی کشیدن و در اینجا هیچ اصلا برای گذراندن وقت چیزی ندارن. در این حال وزارت دولت در امور آمادگی با مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان هم چنان گفته است که تا اکنون 500 خانواده در ولایت لغمان نزد آنها ثبت رجستر شده که با 120 خانواده کمک های اولیه صورت گرفته و کمک های دیگری هم در راه هستند. اما شاهدان یعنی میگوید که تعداد خانواده ها بیشتر از آن است که حکومت آن را تایید کرده. اچین دیگر در درگیری‌های اخیری که در ولسوالی‌های اچین و سنگر ولایت ننگرهار آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ده‌ها خانواده‌ای که بعد از درگیری‌های گذشته شکست گروه داعش در ولسوالی‌های اچین دوباره به خانه‌هایشان برگشته بودند، یک بار دیگر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این خانواده‌ها که هنوز تعداد مشخصشان معلوم نیست و گفته می‌شود که هنوز هم مردم دارن خانه‌هایشان را رها می‌کنند، در بیشتر در خانه های دوستان و اقاربشان میشتیدن و خواهان کمک هستند. فعالان مدنی ولسوالی های اچین و سنغر ولایت ننگرهار در حال حاضر مشغول تهیه و ترتیب نیست های خانواده های دیگر شدن و اونها نیز از حکومت و جامعه جهانی خواستند تا یک محل مشخصی به این خانواده ها در نظر گرفته شود تا کمک های لازم به این خانواده ها برسند. از سوی دیگر در ولسوالی های دور بابا و دهبالای ولایت ننگرهار کرام قومی و علمای دینی در نشست های جداگانه تعهد کردند که در ولسوالی های مربوطشان مردم با مخالفین همکاری نکنند. آنها با توجه و در نظر داشت عنانات قومیشان فیصله کردند هر خانواده ای که با مخالفین همکاری بکنند با اونها جای بتند یا با اونها کمک های مالی انجام بتند، از سوی مردم و سران قومی منزلش باتش کشیده می شود و یک مبلغی به عنوان جریمه از اونها گرفته خواهد شد. قرار است امروز پنجشنبه هم توی یک تعهد و فیصله در ولسوالی کورت ولایت ننگرهار می صورت بگیرد. ولسوالی دور بابا در نزدیکی خط دورین موقعیت دارد و ولسوالی دهبالا بعد از ولسوالی اچین بزرگترین مرکز گروه داعش بود که بعدن نسی حکومت داعش در این ولسوالی شکست کرد و در حال حاضر مناطقی از اشرفه داعش در تصرف گروه طالبان قرار دارد.
تشکر آصف جان. شما اشاره کردین به ولایت لغمان و آبوره شدن تعداد زیادی از شهروندان این ولایت. فعلا وضعیت امنیتی چگونه است؟
در درگیری های اخیر ولسوالی دولتشان خود به دست طالبان سقوط کرد و بعدن ولسوالی علی شنگ. این هر دو ولسوالی در یک استقامت موقعیت دارد و در این مسیر تعداد از پوسته های امنیتی که بودن اونا هم سقوط کردن و سوی طالبان به ساختمان های پوسته های امنیتی آتش کشیده شد و همچنان وسایط زرهی و نقلیه نیروهای امنیتی نیست که به دست طالبان افتاده بودن به آتش کشیده شد و درگیری در دروازه های شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان رسید که بعدن برای اندازی عملیات هوایی و زمینی و فرستادن نیروهای تازه نفس کماندو و نیروهای ویژه تحت فرماندهی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان عملیات آغاز شد، اما اینقدر پیشرفت که مردم توقع میکرد و گمان برده میشد که هنوز صورت نگرفته. فقط درگیری ها از دروازه های شهر مهترلام بیرون شده و هنوز هم در مناطق اطراف شهر مهترلام درگیری ها ادامه دارد و پیشرفت های قابل ملاحظه تا هنوز صورت نگرفته و همچنان ولسوالی های علی شنگ و دولت شاه ولایت لغمان که در تصرف مخالفین دولت قرار دارد هنوز هم به تصرف نیروهای حکومتی در نیامده.
مجددا تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از شما عزیزانی که همراه ما هستید با شبکه خبری این ساعت. کشته شدن بیش از 20 نفر در اثر بمباران قوای افغان در ولایات وردک و لوگر هم عنوان گزارش ارسالی همکار دیگر ما آقای عزیز زاهد از جنوب افغانستان است که به اتفاق می شنوید.
با شدت گرفتن نبردها در افغانستان نزدیک به هر روز قوای هوایی افغان چندین حمله هوایی زیر طالبان را اجرا می کند، خصوصا در ولایت های جنوبی این کشور. در دو روز گذشته ولایت های وردگ و لوگر در غرب و جنوب کابل پایتخت افغانستان گواه این گونه حملات است. امروز هم مقامات در این ولایات می گویند که دو حمله هوایی جداگانه در این دو ولایت بر زیر طالبان اجرا شده است که در نتیجه آن بیش نزدیک به 20 نفر از طالبان مسلح کشته و تعدادی هم زخمی شده است. قل اردوی 203 تندر اردوی افغانستان مستقر در ولایت پکتیا امروز در دو بیانیه جداگانه این دو حمله را در ولایت‌های متذکره خبر داده.
دفتر مطبوعاتی قلوردی 203 تندر میگویند که در دو حمله هوایی هدفمند 14 نفر از طالبان مسلح به شمول قاری خالد یک تن از قمانداران کلیدی این گروه در ولایت ورده کشته و زخمی شده است. بیانیه می نویسد که روز گذشته بر اثر ضربات هدفمند هوایی در ساحه غنداخل مربوط شهر میدان شهر مرکز ولایت وردگ بالای قرارگاه قاری خالد یک تن از قماندانان کلیدی طالبان که این عملات هوایی بر ضد آنان اجرا شده، در نتیجه 10 نفر از طالبان به شمول قاری خالد کشته و 4 نفر دیگر آنان زخم برداشته است. همچنان بیانیه می نویسد که امکانات جنگی این گروه کاملا در این حملات هوایی از بین برده شده و بر اساس معلومات این منبع اردوی افغانستان این ارقام ابتدایی بوده و در صورت تغییر بروز خواهد شد. البته برخی منابع دولت افغانستان میگن که تلفات طالبان در این حملات هوایی بیشتر از ارقام رسمی اعلام شده می باشد. از طرف دیگر در ولایت لوگر هم حملات هوایی مشابه صورت گرفته است. مقامات افغان در لوگر می گویند که در این حملات هوایی که در لوگر صورت گرفته 6 نفر از طالبان مسلح کشته شده است. مقامات افغان در لوگر هم تایید می کند که این حملات هوایی شب گذشته از سوی نیروهای امنیتی افغان در زیر طالبان در منطقه به اسم پورک که مربوط شهر پولاله مرکز ولایت لوگر است در این منطقه صورت گرفته است. لوای چهارم قل اردوی تندر با اعلام این مطلب می گویند که در نتیجه این حملات هوایی 6 طالب مسلح کشته و 1 نفر دیگر آنان زخمی شده است. این دو ولایت در مرز با کابل شاهد فعالیت های سخت طالبان می باشد و هر روز شاهد درگیری ها و حملات طالبان می باشد و قوای افغان هم بدون استثناء هر روزه بر مواضع طالبان در این ولایت حملات هوایی را اجرا می کند. اما طالبان تا اکنون در مورد تلفات افراد خود در حملات هوایی اخیر ولایت های وردگ و لوگر اظهار نظری نکردند.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهور ارمنستان دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه گفتگو و رایزنی کردند. با گزارش اداره کل تلارسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه دیدارهای خود با مقامات جمهوری ارمنستان عصر دیروز و در آخرین برنامه سفر خود به ارمنستان با آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری این کشور دیدار و با اشاره به روابط دوستانه و تاریخی دو ملت تعهد ایران به صلح و ثبات در منطقه را یادآور شد. ظریف با اشاره به آمادگی ایران برای کمک به تلاش‌ها در راستای حل اختلافات کشورهای همسایه بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه و رعایت حقوق بین الملل تاکید کرد. سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان نیز با تاکید بر این که ارمنستان ایران را شریک و دوست قابل اعتماد می‌داند بر اهمیت بالای تعمیق روابط دو جانبه میان ایران و ارمنستان تاکید کرد. در این دیدار طرفین بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود جهت گسترش روابط دو کشور را ضروری دانستند. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به تمایل واشنگتن برای بازگشت به الزامات برجامی از تصمیم دولت این کشور برای تغییر در توافق هسته‌ای برجام از جمله تمدید بندهای غروب خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده با امداد پنجشنبه بار دیگر ادعای تمایل جو بایدن رئیس جمهور این کشور برای بازگشت به توافق هسته‌ای در صورت متعهد شدن تهران به الزامات برجامی را تکرار کرد. بلینکن در مصاحبه با شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین گفت دولت بایدن به دنبال تقویت و طولانی‌تر کردن توافق برجام است و این می‌تواند شامل تمدید بندهای غروب نیز باشد. بر اساس بند غروب برجام پس از 10 سال ایران می تواند سنتریفیوژ های غنی سازی را افزایش دهد و پس از 15 سال نیز اجازه دارد بر حجم اورانیوم کمتر غنی شده خود بیافزاید. وزیر خارجه آمریکا در ادامه با تاکید بر این که توافق هسته‌ای دقیقاً آن چیزی را که باید انجام میداد محقق کرده بود مدعی شد. پیش از خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران برای تولید مواد کافی جهت ساخت سلاح اتمی به حداقل 1 سال زمان نیاز داشت، اما اکنون ایران می تواند در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری به آن مواد برسد. در همین حال پایگاه اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد رسیدن به توافق با ایران در خصوص برجام چند ماه به طول نخواهد کشید، اما در این حال تلاش کرده توپ را در خصوص محقق شدن این هدف به زمین ایران بیاندازد. مقام آمریکایی با اشاره به گفتگوهای وین به اکسیوس گفت عمدتاً اختلاف بر سر سرنوشت سنترفیوژهای جدید ایران بوده است. بایدن گفته زمان گریز ایران باید به یک سال برسد. زمان گریز مفهوم ابداعی آمریکایی‌ها برای اشاره به مدت زمان لازم برای انباشت مواد هسته‌ای مورد نیاز جهت ساخت یک بمب اتمی است. جنبش کتایب حزب الله عراق با صدور بیانیه‌ای از بازداشت یکی از فرماندهان برجسته 8 شبی به عنوان اقدامی خطرناک یاد کرد که دولت مسئول آن است. با گزارش الفرات نیوز در بیانیه کتایب حزب الله عراق آمده است تلاش‌های در کار است تا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با یکدیگر وارد درگیری شوند. این جنبش با تاکید بر این که در برابر نقشه‌های توطئه‌آمیز سکوت نمی‌کنیم، اقدام نیروهای امنیتی در بازداشت قاسم مصلح را یک اقدام شکست خورده عنوان کرد. نیروهای ویژه عراقی و آمریکایی روز گذشته قاسم مصلح فرمانده 8 شبی را که نقش مهمی در آزادسازی ولایت الانبار از اشغال تروریست‌های داعشی داشت در منطقه عبدوره در جنوب بغداد دستگیر کردند. برخی منابع دلیل توقیف این فرمانده 8 شبی را ممانعت او از ورود کاروان‌های آمریکایی از سوریه به عراق از طریق معابر غیررسمی اعلام کردند. با فشار مردم و تهدید گروه‌های مقاومت عراق، نیروهای ویژه عراقی و آمریکایی مجبور شدند پس از چند ساعت قاسم مصلح را آزاد کنند. و منابع خبری پاکستانی از کشته شدن عبدالحی بلوچ از مقامات حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در ایالت بلوچستان این کشور خبر دادند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سایت خبری داون نیوز، مولانا عبدالحی بلوچ از مقامات ایالتی حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان شاخه ف شب گذشته توسط دو موترسایکل سوار ناشناس در منطقه پنجگور از نواحی مکران کشته شد. پلیس پاکستان این قتل را هدفمند توصیف و اعلام کرد تحقیقات گسترده در این زمینه آغاز شده است. شمار زیادی از طرفداران حزب جمعیت اسلام پاکستان پس از قتل مولانا عبدالحی بلوچ تظاهرات گسترده‌ای در منطقه پنجگور برپا و خواستار توقیف فوری قاتلان وی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این ترور را به عهده نگرفته است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. نشست تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی. تاکید افغانستان بر اهمیت بالای حمایت ایران از مذاکرات صلح بین‌الافغانی. و کتایب حزب الله عراق بازداشت فرمانده 8 شبی اقدام خطرناک دولت بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. محمد اشرف غنی سرنوشتی مشابه نجیب خواهد داشت. این سخن سیوان نماینده پیشین سازمان ملل متحد در امور افغانستان و پاکستان است که در این ارتباط و این اظهار نظر همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با انجینر متی‌الله خروتی آگاه مسائل افغانستان که به اتفاق می شنویم.
با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز شما، ما اعتراض کنم که من برای سخن آقای بن سیوان موافق نیستم که سرنوشت نجیب و سرنوشت دکتر اشرف غنی یکی است، به خاطر از اینکه در وقت دکتر نجیب دو موضوع بود که زمینه برای مسائل ساخت که مجاهدین قدرت بگیره و نجیب سقوط کنه. یکی که بین خلق و پرچم مشکلات وجود داشت، دومی که بین خود پرچمی ها مشکلات وجود داشت، پرچمی ها والای پرچمی های خود کودتا کردن و بالاخره مردم موضوعش بود که مردم یک زمینه یا بستری را مساعد کردن با آمدن مجاهدین. همیشه از نظام روگردان بودن و مجاهدین نام نیک داشت بین مردم و یک بستر بر آمدن مجاهدین هموار بود. گرچه حالا هم جمعیت اسلامی بین خود دو گروپ شده، یک گروپش با چیست با نظام و یکیش مخالف نظام با یکیش مخالف غنی، اما فعلا چیزی که تفاوت با وقت چیم داره یکیست که بستر مساعد نیست. شما اگر صفحات اجتماعی فیسبوک را، میدیا را، تلویزیون را، رادیو را، نظریات جوانان، جامع مدنی را، حتی ملای ماما را اینا را تعقیب کنین، میبینین که زمینه قطعا بستر بر آمدن مخالفین نظام مساعد نیست. هیچ کس اونا را گویا چین مشاهد نمی کنن. به او خاطر میبینیم ملای امام گشته میشه، مثلا معصر گشته میشه، سرد گلبه میشه، پل و پلچک و خراب میشه. این همه گیش جزی اونمون چیزاییست که تو گویا اونمون میشه. حتی ولسوالی هایی که فتح میشه با چور میشه، موساد دولتی که فتح میشه با چور میشه، کلشی به این مفهوم است که یک کوی غیر مرئی غیر افغانی وجود داره که میخواید تاسیسات و زیرمینایی افغانستان از بین ببره. منان یک مخالفت شدید با این کار از طرف مردم جامعه مدنی است. بستر مار نیست برای آمدن او مردم. یک شرطش مساعد است، شرط دوم منان مرای آقای بنسیان در قسمت موافق نیست.
آیا واقعا آمریکایی ها مانند شوروی ها عمل خواهند کرد و رئیس جمهور غنی را آمریکا در انزوا قرار میدهد؟
اگر جمهور غنی اصلاحات در نظام به وجود نیاره و همچنان مسئله بسیار مهم احساسی که به خواستای جامعه جهانی لبیک نگویه، من فکر میکنم که شاید در انزوا قرار بگیره از طرف امریکا و جامعه جهانی. بازم تکرار میکنم یک نقطه که منافع مردم افغانستان نظام افغانستان است ای است که امریکا برخلاف روسیه، برخلاف شورای کشوری یا ساکر خود کشید دوباره به مسکو رفت. اینجا امریکایی ها داخل خاک افغانستان هستند فعلا، به این مفهوم که بلوچستان هم قسمت شد خاک افغانستان است و پارچنار هم خاک افغانستان است، وزیرستان هم خاک افغانستان است. او ساحه است که تا حالا به رسمیت که شناخته نشده که او ساحه خاک پاکستان است یا خط دیودن شناخته شده باشه به رسمیت. بنان این یک چانس است که امریکا هم اینجا موجود است، امریکا هم نرفته. به او خاطر فکر نکنم که نظام یا حامی های نظام در این زواب قرار میشد.
این که طالبان گفته که نمایندگان این گروه در صورت در نشست استانبول شرکت میکنند که این نشست از 3 روز بیشتر نبوده و آجندای آن شامل تصمیم گیری درباره موضوعات مهم نباشد، ای امر چی را میرسانه؟
هم ببینید برای تحریک اسلامی طالبان افغانستان اطمینان کامل از طرف کسایی که در طول 20 سال مقابل نظام اونا در جنگ هم در حمایت کرده اطمینان داده شده که شما با جنگ تان ادامه بدین، شما پیروز هستین. بنابراین اونا هیچ گونه آرامش در حرکات خود نشان نمیدن. اونا هم رقم که امریکا و شما عده داده بود آقای خلیلزاد بیرون از این که مسئله افغانستان واقعیت شنوایی داشته باشه، جغرافیا و تاریخ افغانستان را بفهمه و معلومات کامل داشته باشه که افغانستان افغانستان 20 سال پیش نیست، افغانستان افغانستان زمان دکتر نجیب نیست، اما افغانستان افغانستان زمان مجاهدین نیست. اونا با مو فکر سابق بودن، یک فرمول بسیار نادرست و غلط مطرح کردن که در هم جان و جوان های افغانستان از طرف در صفوف تحریک اسلامی طالب های افغانستان که از او سو هم کشته میشه و ای سو هم نفر کسی بره که دشمن مردم افغانستان است که هم ستایستات زیربینایی افغانستان خراب میکنه و هم نسل کشی میکنم، عزیز افغان رو میکشه، هم عزیز افغان رو میکشه.
فکر نمی کنین که آتش بس و جلوگیری از خشونت ها و گسترش آتش از خواست اساسی همه مردم افغانستان است و به این خواست باید هر چه زودتر پاسخ داده شود.
ببینین ختم جنگ خواست هر طبیع افغانستان است. کدام طبیع افغانستان؟ کسی که از جنگ متضرر شده، نه کسی که از جنگ به حساب گویا مشکلات چی شده، صاحب هر چیز شده. فقط ملت افغانستان متضرر شده. او سو هم که جنگ کرده ملت افغانستان متضرر ساخته، ای سو هم که جنگ کرده ملت افغانستان متضرر ساخته. انتحار انفجار ملت افغانستان بیگناه ملکی ها رو کشته و بمبارد حکومت هم مردم بیگناه ملکی رو کشته. ملت افغانستان کسی هیچ کس نه گوش میگیره گفشن نه میشنه. و ملت افغانستان تقاضا داره که جنگ هر چیز زودتر خاتمه و فاتش بس شد و زمینه و مذاکرات صلح آماده شد. اما متاسفانه کسی که از جنگ منفعت سود میبرن و هیچ گونه حاضر هستن فاتش بس و حاضر هستن که گویا جنگ خاتمه بشه.
تشکر میکنم جناب انجینیر متی الله خروطی آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با انجینیر متی الله خروطی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل افغانستان، در رابطه با سخن اخیر سیوان، نماینده پیشین سازمان ملل در امور افغانستان و پاکستان، که اظهار داشته بود که محمد اشرف غنی هم سرنوشتی مشابه نجیب را خواهد داشت. خب عزیزان شنونده، فرصت باقی نیست. به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. اوقات خوب و خوش را برای یک و یک شما بزرگواران آرزومندم. روز خوش و خداوند منان یاری آورتان.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان رسید. می توانید در ساعت 4 شننده دومین بخش خبری نشرات نیمروزی ما نیز باشین. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های عزیز، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به خروج نظامیان خارجی از افغانستان. با پایان یافتن مأموریت آموزشی حمایت قاطع در افغانستان، برخی اعضای ناتو و متحدان این سازمان با تسریع روند خروج نظامیانشان ممکن است پیش از تاریخ تعیین شده توسط جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، یعنی 11 سپتامبر، خاک افغانستان را ترک کنند. حالا اتریش، پرتغال و آلمان اعلام کردند که نیروهای خود را به زودی از افغانستان خارج می کنند. نظامیان اسپانیایی، نیوزیلندی و کروات نیز پیش از این خاک افغانستان را ترک کردند. در حدود دو دهه اخیر ملت افغانستان انتظار داشتند آمریکا و ناتو که مدعی مبارزه با افراط‌گرایی و خشونت در آن کشور بودند، زمینه لازم برای بازگشت ثبات و آرامش به افغانستان را فراهم کنند، که چنین انتظاری نه تنها محقق نشد بلکه همزمان با افزایش زمان حضور نیروهای خارجی در این کشور، ناامنی و جنگ بیش از پیش در افغانستان گسترش یافت. اکنون در شرایطی که آمریکا تصمیم گرفته تا سپتامبر پیش رو نظامیان خود را از افغانستان خارج کنند، کارشناسان میگویند این امید در بین مردم این کشور شکل گرفته تا با خروج نیروهای خارجی انگیزه ادامه جنگ از گروه طالبان گرفته شود و علاوه بر آن با توقف اقدامات خودسرانه و یک جانبه نظامیان آمریکایی و ناتو جان مردم افغانستان همچون دوره اشغال این کشور با خطر مواجه نباشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم خروج نیروهای خارجی را بزرگترین فرصت در تاریخ معاصر این کشور دانست. اما چنانچه اشاره شد، پس از پایان مأموریت حمایت قاطع، اعضای ناتو روند خروج نظامیان خود را از افغانستان سرعت دادند. مقامات افغانستان هم قبلا از خروج نیروهای خارجی استقبال کرده بودند. یک سوال مهم ایست که آیا نیروهای مسلح افغانستان به آن میزان توانایی رسیدن که پس از خروج نیروهای ناتو بتوانند امنیت را در افغانستان تأمین کنند؟ غلام قادر سکندری، کارشناس سیاسی افغانستان، در این باره میگوید:
قبلا هم ایالات متحده آمریکا نزدیک به 100,000 نیروی خودش از افغانستان کشید و یک تشویش فکری یا تشویش در اصحان آمه ایجاد شد که گویا با خروج 100,000 نیروی آمریکایی از افغانستان طالبا افغانستان را میگیره و دوباره این نظام سقوط بکنه. این تجربه گذشته ما بود داشتیم و الان باور ما این است که با خروج 100,000 نیروی خارجی از افغانستان اصلا آمریکایی اتفاق نفتید، قطعا با 80,000 نیرو هم اتفاق نمیفته. توانمندی و جسارت و جرأت جنگی نیروهای افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان در طول مدت ثابت شده برای کار.
روز سه‌شنبه این هفته 4 جوزا حیات الله حیات سرپرست وزارت داخله و احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی در پیوند به افزایش ناامنی‌ها در نشست مجلس سنا استجواب شدند. حیات الله حیات سرپرست وزارت داخله با توجه به افزایش حملات دشمن گفت طرح نگرانی مردم ناشی از جنگ روانی و تبلیغات دشمن است. متاسفانه استخبارات خارجی تبلیغ می کنند که افغانستان سقوط می کند. این محاسبه کاملا دروغ است. ما نظام داریم و بیش از 300,000 نیروی امنیتی داریم. با گفته او دشمن هیچ گونه توانایی برای رویارویی با نیروهای امنیتی افغانستان را ندارند و فقط از راه تبلیغات می‌خواهند بر اذهان مردم تأثیر بگذارند. از سوی دیگر در حالی که بحث خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان مطرح است، گزارش‌ها از افغانستان حاکی است جنگنده‌های آمریکایی مواضع طالبان را در ولایت زابل در جنوب افغانستان هدف قرار دادند. این حمله آمریکا در حالی است که پس از امضای توافقنامه آمریکا و طالبان در قطر در حوت سال 1398 واشنگتن متعهد شده بود که از حمله به مواضع طالبان پرهیز کند. این حمله آمریکایی ها به مواضع طالبان و گفته کارشناسان می تواند باعث حمله طالبان به مواضع آمریکایی ها و حتی شدت گرفتن بیشتر جنگ شود. حال پرسش مهم ایست که آیا این حملات میتونه که بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تحت تأثیر قرار دهد؟ اکبر جاهد کارشناس سیاسی افغان در این باره میگوید:
این خود قبل از وقت است که ما بگویم که به این موارد معینشان خارج میشن. همیشه این که توافقنامه صورت گرفت خوشبینی ها باور افکار علمی بر این بود که دوباره شعله های جنگ مشتعل نشود و افغانستان دوباره شاهد کندی پروسه صلح نباشه و پروسه صلح با مقدمه‌ای که به اساس توافقنامه در نظر گرفته شده بود باید به او اساس پیش می‌رفت که متاسفانه نشد. جنگ ها شدت پیدا کرد. این که نیروهای آمریکایی در 11 سپتامبر به شکل مطلقش خارج خواهد شد قبل از وقت است که بگوییم، به خاطر که در افغانستان متغیرات جنگ و صلح، متغیرات قضای سیاسی متاسفانه زیاد است، غیر قابل پیش بینی است. ولی ما به حیث کسایی که قربانی های اصلی از جنگ هستند از تمام طرف های درگیر قضای افغانستان خواست مایی است که به اراده مردم که همه اراده صلح و امنیت در افغانستان تمکین داشته باشه و طرف ها سر ملت افغانستان، سر مردم که هر روز هزوم سخت یعنی جنگ تحمیلی است، صدای مایی است که به همه اراده مردم افغانستان که اراده صلح و ثبات است به او عرض قائل شوند. متاسفانه شرایط جنگی این موارد می داشته باشه و شما می بینید که ابعاد جنگ افغانستان بسیار پیچیده است. جناح‌های مختلف جنگ افغانستان متاسفانه که دخیل است و این نقض توافق نامه یک امر بدیهی است متاسفانه.
اما یک موضوع مهم در رابطه با خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان بحث ادامه کمک‌ها به افغانستان می باشد. مقامات افغانستان از تداوم کمک‌های ناتو که جدیداً تعهد شده استقبال کردند. اما این کمک‌ها در چه صورتی می‌تواند ادامه پیدا کند؟ عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی و سیاسی در این باره می‌گوید:
وقتی که مردم افغانستان صدا می‌کند که آمریکا برای ولی با مسئولیت برای او را نشنید. مسئولیت یعنی به این معنی که در افغانستان صلح ده، یک حکومت ده، آرامی شود، آتش بس شود، بعد از او باز برای او کار نکرد. ولی از دوم قیده میکنه دیگه. من نمیفهم که آیا این کمک‌ها را پسند میکنه یا نمیکنه. در افغانستان حالات افغانستان را کمیالی میبینی، اینا دو روپی خودم نداره تو اردوی خود نگاه کن. غیر چهار دیوال یا چهار بندری که داره دیگه افغانستان چی داره؟ شما فکر بکنید. باز شما ببینید همین خشونتایی که روز تا روز زیاد شده میره. جبل سوالیت تسلیم میشه، استاد تسلیم میشه، امیر نادیده میگیره. پسان چطور میشه ای؟ من نمیخوام. این تیره کم میشه؟ چطور امریکا نگاهش کنی؟ در موجودیت خودش که نگاه کده نتانی. 160,000 سربازی که در این وطن داشت نگاه کده نتانی. نه القاعده را از برده تانیست، نه دیگر نه دیگر. آخر پای خود سبوک از جمع بلکت با شکست برآمد. وقتی که با شکست کس برای واز چطور کمک میتونه؟
اما واقعا چقدر تضمین وجود دارد تا بتوان روی وعده های امریکا و ناتو برای ادامه کمک های مالی به نیروهای امنیتی افغانستان حساب کرد؟ دکتر غلام قادر سکندری کارشناس سیاسی در این باره تاکید دارد که
قطعا دولت افغانستان تلاش خود میکنه که کشورهای کمک کننده را قناعت چه بگیره برای که نیروها تجهیز شوند، تمویل شوند و آموزش ببینند. اما اگر به هر دلیلی کشورهای کمک کننده نخواهند دولت افغانستان را حمایت بکنند و امکانات خود را قطع کنند، در اون صورت این هم شاید معناش نباشه که با قطع نیروهای امکانات نیروهای خارجی باز افغانستان به وران مواجه خواهد شد. ممکن است بدیلی در این مورد فکر بکنم که مربوط میشه به سیاست خارجی دولت افغانستان در زمان، که چطور یک بدیلی را بتونن پیدا بکنن که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان ما دچار مشکل نشیم. در این حال تعهد را که ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای کمک کننده به افغانستان داده یک تعهد بین‌المللی است. در صورتی که اینا این تعهد را بشکنن و افغانستان را کمک نکنن، باز افغانستان مثل گذشته مرکز تروریسم بین‌المللی خواهد شد و از اینجا دوباره کشورهای دنیا خصوصاً ایالات متحده آمریکا به عنوان تارگت اصلی القاعده و تروریسم مورد حمله قرار خواهد گرفت. و او خاطر ما باورم این است که کشورهای کمک کننده افغانستان را بعد از خروج هم تنها نخواهد گذاشت و امکانات و تجهیزات و آموزش نیروهای افغان را انجام خواهد داد.
تجربه 6 سال گذشته در خصوص اتکای نیروهای مسلح افغانستان به ظرفیت‌های داخلی برای تأمین امنیت پس از اتمام مأموریت نیروهای خارجی در این کشور در پایان سال 2014 نشان داد که افغانستان می‌تواند بدون حضور و مشارکت نظامیان خارجی با تهدیدات تروریستی مقابله کند و به تدریج بر توانایی‌های خود برای تأمین ثبات و آرامش بیفزاید. اما اینکه افغانستان چگونه می‌تواند از این مقطع عبور کند، عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی و سیاسی در این باره معتقد است که
وقتی میشه که امی سیاست مدارای ما نیزمی کلانا اون مرکب شورای نوام جور کنه، اینا با وطن خود علاقه من شود نبه جیب خود، و اینا فکر بکنه که بیان که وطن خود خود ما جور کنه. در کلی دنیا مثالای بسیار بردسته و بزرگ وجود داره.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-7171-44 پیامک رایی کنن، 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان می توانین از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا می توانین برنامه هایی را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم حضورتان میکنیم. در این لحظه مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه میباشد.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم و ریاضیدان برجسته ایرانی در قرن نهم هجری قمری سخن میگوییم. اندیشمندی که در عرصه های گوناگون خدمات ارزنده ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. امیدواریم همراه ما باشید.
مولانا
بله، گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، تحصیلات اولیه را در سبزوار طی کرد و پس از آن عازم مشهد و هرات شد و این سالها با کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت. با روی کار آمدن سلطان حسین بایقرا و حمایت وزیر دانشمندش امیرعلی شیر نوایی، از هنر و ادب به مقام و شهرت کاشفی بیش از پیش افزوده شد و مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. کاشفی از طریق جامی با طریقت نقش بندیه آشنا شد. برخی از مورخان کاشفی را از جمله صوفیان طریقت نقش بندیه به شمار آوردند، اما با نگاهی به آثار او میتوان دریافت که گرایش او به این طریقت تنها به صورت گرایش های عرفانی معنا می‌یابد. او نه مرید خواجه عبیدالله احرار از سرسلسله های نقش بندیه بود و نه از مریدان نورالدین عبدالرحمن جامی به شمار می رفت. گرایش های عرفانی او که در برخی از آثارش بازتاب یافته است به اندازه‌ای تحت تأثیر توانمندی علمی او قرار دارد که این جنبه از شخصیت واعظ کاشفی را در مقایسه با جنبه های دیگر شخصیت او بسیار کمرنگ کرده است. با آنکه آثار فراوانی از قلم کاشفی ثبت شده و به دست ما رسیده و در منابع متعددی به احوالش اشاره شده است، اما ابهامات بسیار در اعتقاد و مذهب وی وجود دارد. برخی او را اهل تسنن دانستند و برخی مذهب او را شیعه ذکر کردند. برخی از محققان علت این ابهام را دو شهر اصلی محل تولد و سکونت او یعنی سبزوار و هرات دانستند. شهر سبزوار که محل تولد کاشفی بود و سالها در آن بالید و مدتی نیز قاضی القضات شهر بیحق و سبزوار بود، شهری شیعه نشین بود و مردم اهل هرات که کاشفی بیش از 50 سال از عمر خود را در آن گذراند غالبا اهل تسنن بودند. آنچه در آن تردیدی وجود ندارد، محبت کاشفی به اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام است که وی در آن راسخ بوده و همه جا و همه وقت با آن تصریح می کرده است. رسول جعفریان مورخ معاصر ایرانی در این خصوص پژوهش کرده و به نتایج مهمی رسیده است. او در این پژوهش از گرایش به اهل بیت علیهم السلام در میان گروهی از اهل تسنن شرق ایران یاد کرده که به سنیان 12 امامی شهرت داشتند. با باور جعفریان، روشی که به طور معمول از قرن 7 و 8 به بعد در میان این قبیل سنیان شیعی مرسوم بوده، آن است که ابتدای سخن را با ذکر ستایش خداوند و صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کردند. این گروه سپس از خلفای 4 گانه نام بردند و آنگاه از 12 امام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یاد می کنند. این شیوه است که ملا حسین واعظ کاشفی نیز در کتابهای خود به ویژه فتوتنامه سلطانی و کتاب روضة الشهدا از آن پیروی کرده است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
در کتاب فتوتنامه سلطانی واعظ کاشفی در بیان شرایط و آداب ورود افراد